اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی‌استم با اخباری ساعت. مردم در سراسر جهان با جشن و سرور و پیشواز سال 2018 میلادی رفتند. ساموا اولین کشور جهان بود که رسما از سال جدید استقبال کرد و با تعقیب آن نیوزیلند و استرالیا سال نو را تجلیل کردند. حدود 1.6 میلیون نفر در بندر سیدنی بعد از حلول سال نو تماشاگر مراسم آتش بازی بودند. هزاران نفر در بندر ویکتوریای هنگ کنگ نیز مراسم آتش بازی را که برای 10 دقیقه دوام کرد ناظر بودند. در جاکارتا پایتخت اندونزیا بیش از 400 زوج در عروسی جمعی سال نو در آن کشور زندگی جدیدشان را آغاز کردند. امارات متحده عربی مانند هر سال دیگر با نمایش از چراغ‌های رنگین توسط لیزر در برج خلیفه دبی و آتش‌بازی بی‌نظیر سال نو را جشن گرفت. با در نظر داشت رویدادهای اخیر مربوط به دهشت افغانی، مقامات شهر نیویورک تدابیر امنیتی را در آستانه مراسم تجلیل سال نو در تایمز سکویر تشدید بخشیدند. مقامات نیویورک گفتند که توقع می رود حدود 1 میلیون نفر از سراسر جهان و میدان عمده آن شهر که به نام تایمز سکویر یاد می شود بروند تا مراسم حلول سال 2018 میلادی را با سقوط کره کریستالی تماشا کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین واکنش علنی خود به اعتراضهای اخیر بدون اشاره به برخورد خشن پلیس با مردم و کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان اعتراضات را حق مردم دانست، اما تاکید کرد که نباید منجر به تخریب اموال عمومی و یا برهم خوردن نظم عامه شود.
این نکته باید برای همه روشن باشه که ما ملت آزادی هستیم و طبق قانون اساسی و حقوق شهروندی مردم در بیان انتقادشون و حتی اعتراضشون کاملا آزاد هستند. اما در این حال باید توجه بکنیم که نحوه انتقاد و اعتراض باید به گونه‌ای باشه که پایانش منتهی بشه به بهتر شدن شرایط کشور. بله، مردم در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی خودشون مشکلاتی دارن.
از روز پنجشنبه اعتراض ها در شهرهای ایران آغاز شد. ابتدا این اعتراض ها شعارهای اقتصادی داشت، اما با تدریج از مشهد به کرمانشاه، تهران و سایر شهرهای ایران کشانیده شد که تا حال در جریان آن حداقل 2 نفر کشته و 10 معترض دیگر توسط حکومت ایران بازداشت شدند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای دومین بار از اعتراضات مردمی در ایران حمایت کرد. آقای ترامپ روز یکشنبه در صفحه توییتر خود بار دیگر خطاب به اعتراض کنندگان در ایران نوشته است که مردم بالاخره هوشیار می شوند. می دانند که چگونه پول و ثروت آنان دزدی می شود و به دهشت افغانان انتقال می یابد. نیکی هیلی نماینده امریکا در سازمان ملل متحد هم با نشر یک اعلامیه گفته است که حکومت ایران از سوی مردمش در حال آزمایش شدن است. او گفته است که دعا می کنیم که آزادی و حقوق بشر در این روز همراه مردم ایران باشد. در یک حادثه ترافیکی در ساعات مرکزی کینیا حداقل 30 نفر کشته شد. حادثه روز یکشنبه زمان رخ داد که یک سرویس مسافربری در شهرهای تاکورو الدروت با یک لاری که از جانب مقابل آن می آمد تصادم کرد. با گزارش صلیب سرخ کینیا در این تصادم مرگبار 18 تن دیگر مجروح شدند. با گزارش روزنامه ستار چاپ کینیا، سرویس در زمان حادثه خارج از مسیر اصلی در حرکت بود. حکومت کوستاریکا میگوید یک طیاره حامل 12 نفر در یک ساحه جنگلی آن کشور سقوط کرده است. تصاویری که از محل حادثه به چاپ رسیده است، لاشه سوخته طیاره را در گواناکاسه در شمال غرب کوستاریکا نشان می‌دهد. اعلامیه حکومت کوستاریکا حاکی است که این طیاره متعلق به شرکت نیچر ایر بود و از نزدیکی محل سقوط پرواز کرده بود. در این رویداد 10 سرنشین آمریکایی این طیاره و 2 عمله آن که از کوستاریکا بودند کشته شدند. و شاهدان عینی حمله روز جمعه بر کلیسای قبطیان در قاهره مصر میگویند که مردم مانع شدند تا شمار بیشتری در این حمله جان بازند، نه پلیس. در این حمله 9 نفر در گلوله‌باری بر یک کلیسا و یک دکانی که مالک آن مسیحی بود کشته شدند. شاهدان میگویند اگر مردم مداخله نمی کردند شاید شمار کشته ها در این رویداد به مراتب بیشتر می بود. شمار از نمازگزاران با بستن درب آهنین کلیسا مانع داخل شدن مهاجم به داخل تعمیر شدند و در حالی که گلوله‌باری ادامه داشت مردم بر مهاجم سنگ پرتاب کرده و تعداد هم موتورسیکل او را پنهان کردند که تا رسیدن پلیس نتواند از محل فرار کند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سلام، صبح شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. توجه کنین به گزارشایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. طوری که در خبرها هم شنیدین، نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد گفته که حکومت ایران از طرف شهروندانی کشور با آزمایش گرفته شده و مردم ایران اکنون صدای خود دریافتند. اما حکومت ایران گفته که مظاهره کنندگان را شدیداً سرکوب میکنه که رهبران مذهبی و کشور به آزمون میکشند. مقام های ایرانی هشدار دادند که مظاهره کنندگان بهای مظاهرات خواهند پرداخت. ای در حال است که تظاهرات گسترده از 3 روز به این طرف در سراسر کشور جریان دارند. توجه کنین به گزارش در این مورد که محمد هاشم حبیب زاده تهیه کرده.
پس از آن که تظاهرات برای 3 روز در سراسر ایران ادامه یافت، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با نشر پیامی در توییتر از این تظاهرات اعلام حمایت کرد. آقای ترامپ روز یکشنبه در صفحه توییتر خود بار دیگر خطاب به اعتراض کنندگان در ایران نوشته است که مردم بالاخره درک می کنند که چگونه پول و ثروت آنان دزدی می شود و بعد دهشت افکنان انتقال می یابد. آقای ترامپ در ادامه پیام توییتر خود نوشته است که چنین به نظر می رسد که آنان، یعنی مردم ایران، بیش از این چنین وضعیت را تحمل نکنند. ایالات متحده از نزدیک تخطی های حقوق بشر در ایران را تحت نظارت دارد. ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی سرازیر شده، هزاران نفر را نشان می‌دهد که شب هنگام نیز به اعتراضاتشان ادامه دادند که پس از تظاهرات سال 2009 بزرگترین تظاهرات در آن کشور پنداشته می‌شود. با آن هم قیود برگشت و گذار و پوشش محدود خبری تصدیق این ویدیوها را دشوار ساخته است. رسانه دولتی ایران تصاویر از مظاهره کنندگان را امروز به نشر رسانیده که در آن مردان جوان بر بانک‌ها و وسایط هجوم می‌برند و بیرق ایران را به آتش می‌کشند. عبدالرحمن رحمانی فاضل وزیر داخلی ایران گفت که مظاهره کنندگان بهای این کارشان را خواهند پرداخت.
کسانی که این روزا با سوء استفاده از فضای مجازی همه شاهد بودیم، خشونت ورزی را ترویج کردند. آموزش نظام درگیری، آموزش ساخت سلاح‌ها، آموزش ساخت مواد منفجره، تحریک اونها به مقابله با پلیس، به مقابله با مأمورین، آتش زدن منازل و مغازه‌ها و محل کسب مردم، قطعاً اینا جزء مردم نیستن.
او گفت آنانی که ملکیت‌های آمرا خسارمند ساختند، نظم را بر هم زده و قانون شکنی کردند، باید بهای اعمالشان را بپردازند و مسئول قرار داده شوند. این در حال است که در جریان تظاهرات در ایران 2 نفر به ضرب گلوله کشته شدند. خجسته‌پور معاون والی لرستان از کشته شدن 2 مظاهره کننده در شهر درود خبر داده است، اما دست داشتن نیروهای امنیتی در این قضیه را رد می کند.
در این درگیری ها رد پای گروه های تکفیری معاند با نظام و سرویس های بیگانه کاملا قابل مشاهده است و در بررسی هایی که به عمل آمده رد پای سرویس های خارجی کاملا نمایان شده است. در این درگیری که دو نفر کشته شده هیچ تیری از ناحیه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی ما به سمت مردم شلیک نشده.
از جانب دیگر حکومت ایران بر رسانه‌های اجتماعی نیز قیودات وضع کرد. رسانه حکومتی ایران خبر داد که دسترسی به اپلیکیشن‌های اینستاگرام و تلگرام در تلفن‌های موبایل محدود شده است. مقامات گفتند که از اپلیکیشن تلگرام به هدف دستکاری ویدیوهای تظاهرات و نشر آن استفاده می‌شده است. محمد جاوید آذری جهرومی وزیر مخابرات ایران گفته است که از تلگرام بر ضد انقلاب و برای قیام‌های مسلحانه و ناآرام ساختن جامعه استفاده می‌شده است. و افزود که اگر افراد ضد انقلاب اسلامی از وضعیت برای ایجاد آشوب استفاده کنند، شورای عالی امنیت ملی در این راستا تصمیم اتخاذ خواهد کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر روز جمعه با نشر پیام توییتر از حکومت ایران خواست تا به حقوق آزادی بیان ایرانی ها احترام قائل شود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف ایران جریان دارند. گفته میشه که این تظاهرات نماینده نارضایتی مردم از بلند بودن قیم مواد غذایی و نرخ بیکاری و شرایط دشوار اجتماعی در کشور است. در رابطه با تظاهرات در ایران که وارد چهارمین روز گردیده و دامنش به شهرهای مختلف کشور رسیده، ساعت پیش مصاحبه با علی نوریزاده رئیس مرکز مطالعات عرب و ایران در لندن انجام دادم که با سخنهای آقای نوریزاده در مورد دلایل برای افتادن این تظاهرات آغاز میشه.
اولا جامعه آماده بود. ما هر روز در تهران در شهرستان تجمعی از معترضین رو میدیدیم که بیشتر مسائل اقتصادی مد نظرشون بود. این شرکت‌های اعتباری پول مردم رو گرفتن نمیدن، بازنشسته‌ها، کارگرایی که حقوقشون نگرفتن، یعنی ماجراها محدود به خواستهای صنفی و گروهی بود. اتفاقی که افتاد، آقای ابراهیم رئیسی که آستان قدس رضوی رو در مشهد ایشون تولیتش رو داره و مخالف روحانی هست، با آمدن معاون رئیس جمهوری به مشهد آقای جهانگیری برای یک سمینار، ایشون 2300 نفر از آدماش رو جمع کرد جلوی شهرداری. اینا شعار مرگ بر روحانی سر دادن، چیزی که یه بار دیگه هم کرده بودن. اما خطای اینا این بود که این کبریتی بود به غضب مردم. هزاران تن از مردم مشهد، زادگاه آقای خامنه‌ای، شهری که شهر ایشون لقب داره، به تظاهرات آمدن و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادن، نه مرگ بر روحانی.
بله. که منظورشان شما فکر میکنه که بیشتر آقای خامنه‌ای بوده؟
به تأکید، یعنی تردیدی نیست که دیکتاتور در ایران آقای خامنه‌ایه، چون روحانی قدرتی نداره که دیکتاتوری رو ممارست بکنه. شعارهای مردم پنج گونه بود. شعارهایی که وضع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی رو در نظر داره، شعارهایی که ناظر بر مداخلات نظام در خارج بود، در یمن، در عراق، در سوریه، در افغانستان، در تمام منطقه رژیم میلیاردها دلار از پول ملت ایران رو خرج ماجراجویی ها و اهداف توسعه طلبانه خودش میکنه و همینطور ترویج مذهب شیعه. این شیعه هم اونم ولایتی، شیعه خودشون، نه شیعه متداول. شد دسته سوم شعارها ناظر بر مسائل فرهنگی جامعه بود، فسادی که در جامعه به این ابعاد منتشر شده. دسته چهارم علیه روحانیت بود، روحانیت شیعه که زمانی ملجع و پناه مردم بود و امروز حاکم و سرکوبگر شده. و سرانجام دسته پنجم شعارها نظر به رژیم گذشته داشت. رضا شاه روحت شاد، شاه برگرد، کشور که ملت که شاه نداره حساب کتاب نداره. یعنی این عجیبترین نوع شعارها بود. 38 سال بعد از سقوط رژیم پهلوی امروز مردم از پدر شاه یاد بکنن. اینه که رژیم رو به شدت نگران کرد و همین جوری داره زیاد میشه. شهیدم داشت، برابری مطمئن باشید مردم دست نمیکشن و این مبارزه رو ادامه خواهند داد.
مقام های ایرانی عوامل خارجی را در این تظاهرات سهیم دانستند، به نظر شما چقدر میتونه واقعیت داشته باشه؟
به هیچ وجه. کدوم عامل خارجی؟ متاسفانه رژیم با تأمین مصالح خارجی ها مجالی نمیده که اونها درباره ایران اظهار نظر کنن. نگاه کنید، روسیه صاحب پایگاه شده در ایران و آقای پوتین بهرش رو میبره. دولت های اروپایی بعد از برجام قراردادهای بزرگ نفتی بستن و قراردادهای دیگر. یه آمریکا میمونه، اونم به خاطر موقعیت رئیس جمهوری آمریکا خیلی ها حرفای او رو براش اعتباری قائل نیستن، ولی برعکس مردم ایران اعتبار قائلن، به این دلیل که در جنبش سبز آقای اوباما پشتشو به ملت ایران کرد. ولی الان ایران، مردم ایران رئیس جمهوری رو میبینن که کاری ندارن توی تویترش راجب کره شمالی چه مینویسه یا راجب ملکه بریتانیا. برای اونا مهم سرنوشت خودشونه و رئیس جمهوری رو در امریکا میبینن که روز اول این تظاهرات توییت میکنه و به مردم ایران میگه همراه اوناست و به رژیم ایران اخطار میده. این برای مردم دلگرمیه و بنابراین میخوام بگم مردم ایران این بار تنها نیستن.
شما آیا این تظاهرات با جنبش خیزش عرب یا بهار عرب هم مقایسه میتونین بکنه؟
نه نمیکنم، به این دلیل که شما ببینید اون روند این جنبش هایی که در کشورهای عربی بود بعد اسلامی داشت، یعنی در اغلبش اخوان المسلمین میدان دار بودن، در حالی که در ایران نیروهای سکولار هستن. حتی عوامی که تودهی که اومدن اونجا این نظام ایدئولوژی اسلامی رو نمیخوان. به معنای دیگه اگه شما در بهار عربی انتخابات میکردی در کشور عربی آزاد، در اغلب جواب یه محمد مرسی برنده میشد. البته امروز وضع فرق میکنه بعد از تجربه مصر، ولی در ایران شما اگر انتخابات آزاد بکنید به طور قطع نیروهای سکولار برنده خواهند شد. بنابراین اصولا هدفها فرق میکنه.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مهاجران سوری به این امیدواری یک سال دیگر دور از خانه و کاشانهشان در لبنان سپری کردند که روز به زندگی عادی کشور و منازلشان برخواهند گشت. آژانس خبری رویترز در مورد اینکه اکنونی مهاجران چگونه روزگار سپری میکنند گزارش تهیه کرده که برگردان دردیش عبدالواجد عادل به توجه میرسانم.
بیش از 1 میلیون مهاجر سوری در شرایط ناگوار در لبنان به سر میبرند. آنها میگویند که یگانه آرزو و ارمان آنان فقط بازگشت به خانه هایشان است. در حالی که جنگ علیه گروه دولت اسلامی به پایانش نزدیک می شود و اکنون توجه به اعمار مجدد معطوف می شود، سعی بر این است تا گروه های تندرو دوباره بازگشت نکنند و امنیت به همین منوال باقی بماند تا مهاجرین دوباره عازم دیار خویش گردند. همین اکنون در لبنان حدود 1 میلیون مهاجر از سال 2011 به این سو که جنگ در آن کشور آغاز یافته است زیست دارند. بدرالخلف که صدای دیگران را انعکاس می‌داد وقتی از او پرسیده شد خواهشش در سال نو چیست، با هیجان جواب داد:
تمنى الله ينهي الحرب بسوريا ونرجع بلادنا ما بدنا شغل.
ما برای ختم جنگ و بازگشت خیش به سوریه دعا میکنیم. بیشتر از آن چیزی نمیخواهیم. این چیزی است که ما خواهان آن هستیم. هیچ چیز جای خانه را گرفته نمیتواند. هر جایی که بروید و هر چیز واقعی شود، جای وطن را گرفته نمیتواند.
نورالخلف مهاجر دیگر سوری میگوید که در انتظار روزی است که به زادگاهش برگردد.
نتامل من الله نرجع سوریه.
ما می خواهیم به سوریه برگردیم. آرزو داریم سوریه و لبنان خوب باقی بمانند. ما واقعا خواهان برگشت هستیم.
یک مطالعه اخیر ملل متحد نشان می دهد که مهاجرین سوری در لبنان بسیار آسیب پذیر می باشند. از این تعداد نیم از آنها در فقر بیش از حد زندگی دارند و چهارم حصه آنها زیر خط فقر قرار دارند. رمضان رمضان که باشنده رقه است، از فرا رسیدن فصل زمستان در مهاجرت نگران است.
بدنا تجدید، تجدید نورانا امن العام ما فی نطلع.
آمادگی ها برای زمستان خوب نبوده است. ما چیز نداریم. ما خواهان بهبودی وضع در سوریه هستیم تا دوباره برگردیم. می خواهیم اسناد خیش را در امنیت عامه تجدید کنیم. این چیزها ارزش دارد.
مهاجرین در پهلوی سایر مشکلات خواست آنها دائم این بوده است تا اسنادشان از طرف مقامات لبنانی به وقت آن تجدید شود. حماد یکی از مهاجرین سوری از حمز فقط می خواهد اسنادش به او داده شود.
تأمل ان شاء الله الدوله اللبنانيه بتساعدنا بجددنا وراءنا كلياتنا نحن السوريين.
ما امید میکنیم که حکومت لبنان با ما کمک کند تا اسناد ما را تجدید کند. ما سوری هستیم، این امید ماست.
بسیاری از مهاجرین سوری در لبنان تا حال نتوانستند تا اجازه اقامت را در این کشور به دست بیاورند و اسناد آنان سالانه در برابر پرداخت $200 تجدید می شود. گرچه در سال گذشته این فیس برای برخی از مهاجرین معاف شده بود، برای بسیاری از این مهاجرین به دست آوردن این مقدار پول کار است بسا دشوار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
بزرگترین سازمان جهانی خبرنگاران گفته که کم از کم 81 خبرنگار حین ایفای وظیفه‌شان در سال 2017 میلادی کشته شدند و اینکه خشونت و آزار کارمندان رسانه‌ها افزایش یافته. گزارش را محمد احمدی در این باره پیشکش می‌کنم.
فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران در گزارش سالانه خود تحت عنوان گزارش کشدار که نسخه‌ای از آن به دسترس خبرگزاری اسوسییتد پرس رسیده است گفته است که گزارشگران در کشتار هدفمند، حملات بمب‌گذاری با موتر و حوادث درگیری مسلحانه در سراسر جهان جانشان را از دست دادند. اکثر کشته شدگان در مکزیکو بودند، اما بسیاری از آنها در زونهای جنگی در افغانستان، عراق و سوریه بودند. انتونی بلانژی، منشی عمومی فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران گفت که در کشورهایی مثل مکزیکو، هند، سوریه خشونت هنوز وجود دارد.
When we have our record is very important. We have a number of deaths.
در تاریخچه ایمان این بسیار زیاد مهم است. شمار جان باختگان امسال به 80 تن رسید. 72 مرد و 8 زن. و خطرناکترین کشور در جهان مکزیکو است. هرچند این کشور رسما در جنگ نیست، مکزیکو جایی است که سالانه گردشگران به آنجا می روند.
بیشتر از 250 خبرنگار در سال 2017 در زندان بودند. شمار جان باختگان تا تاریخ 29 دسامبر سال 2017 پایین ترین در 10 سال گذشته می باشد که 93 نفر کمتر از سال 2016 است.
We have less killed journalists. That's right. But we are many journalists in jail.
خبرنگارانی کمتر کشته شدند که درست است، اما خبرنگاران زیادی در زندان هستند. امروز بیشتر از 250 خبرنگار در زندان به سر می‌برند و دو بر سوم این خبرنگاران در ترکیه هستند و به این دلیل بسیار مهم است که به یاد مردمتان بدهید که ترکیه را فراموش نکنند، زیرا این زندان با داشتن 150 خبرنگار زندانی مهمترین در جهان برای خبرنگاران است.
انتونی گفت برای وی مقابله با خبرهای جعلی بسیار ساده است، به نحوی که آنها از همکارانشان می‌خواهند تا اخلاق واقعی ژورنالیسم را دنبال کنند.
To fight the fake news for me is very simple. We ask our colleague to follow the
ما راهنمای در فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران برای بیشتر از 60 سال داریم. و اگر شما این مقررات را برای کارمان بخوانید، شما می توانید از تمام خبرهای جعلی، از تمام مشکلات واقعی و همه مشکلات با کمیت اطلاعات اجتناب کنید.
فیلیپ لیروت، رئیس فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران گفت در حالی که رقم جانباختگان سیر نزولی را نشان می دهد، اما سطح خشونت در عرصه ژورنالیسم به صورت غیر قابل قبولی بلند باقی است. در یک گزارش تازه دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، سال 2007 میلادی سال خونین برای خبرنگاران و دستندرکاران رسانه‌ای در افغانستان خوانده شده است که مطابق این گزارش 14 تن از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در این سال کشته شدند. عبدالمجیب خلوتکر رئیس اجرایوی نی روز پنجشنبه هنگام نشر این گزارش به خبرنگاران گفت سال 2007 میلادی دومین سال خونین برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان بوده است که 14 تن از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در این مدت کشته شدند. آقای خلوتکر افزود به تعداد 23 خبرنگار زخمی و 21 تن مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. همچنان 69 قضیه تهدید و تحقیر و 14 قضیه توقیف و سلب آزادی ثبت شده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در حالی که در جریان نمای اخیر سال 2007 میلادی از اثر افزایش بیماری سینه و بغل یا نمونیا در ولایت غور تا به حال 58 کودک جانهای خود از دست دادند و در عین زمان عدم تطبیق به موقع واکسین سرخکان به اونا حیات بیشتر کودکان مورد تهدید قرار میده، مقام های وزارت صحت عامه افغانستان از کمبود پرسنل طبی در این مورد سخن میگویند. در رابطه با چگونگی رسیدگی به بیش از 4700 کودک در شفاخانه مرکزی غور، نسرین محمود عزیزی مصاحبه با دکتر عبدالولی عزیز سرپرست ریاست هماهنگی صحت عامه ولایت انجام داده که اینک پیشکش میشه.
بر جلوگیری از حوادث غیر مترقبه، مثلا شیوع مرض سینه و بغل امروز در ولایت غور با گفته مقامات صحی او ولایت 58 تن کودک ها به خاطر سینه و بغل جان خود از دست دادند و در طول 6 ماه امسال تقریبا 4700 کودک در شفاخانه بستر بودند. این یک رقم بسیار درشت است، تکان دهنده است. شما چه اقدامات را روی دست میگیرین؟ آیا در اونجا حداقل تیمای سیار وجود داره؟
بدون شرط تیمای سیار ریاست پی آی یا موافقت کتلوی در هر ولایت عملیاتی که داره، اونا به سطح مراکز سیهی خود پرسنل که واکسین میکنن، یعنی واکسیناتورها را هایر کرده، کمپانای واکسین انایدیا همیشه برام رفته. ولی شما امراض از نظر شیوع هم میفهمین که بعض وقت اپیدمی ها و پاندمی های امراض در یک قسمت نه، مثلا کولرا و در سابقا تا اون یا با بود. وزارت صحت عامه واکسین نو را به دست آورده با همکاری جامعه جهانی که این همی ریزش زکام سینه و بغل کور میکنه. بسیار به زودی ما این واکسین خود در سطح ولایات و الفاسیتی ها خط رساندیم. معلوم دار که اگر ما یک شفاخانه ولایتی ما 150 بستر باشه که در اون سرویس اطفال شما 25 بستر الاسی بستر حساب یا محاسبه بکنیم، و یک بار اگر شما 150 مریض را به این لوحه میارین، میتونیم که از سطح از امو مرکز سیهی یا شفاخانه بلندتر است. ولی اقدامات همیشه در مقابل حالات اضطرار و عاجل وجود داره با کمک یونیسف و WHO WFP. یعنی اتو گفته میدانم براتون که سهلنگاری از طرف وزارت صحت عامه وجود نداره که بگیم به این قسمت مردم زندگی میکنه و در اونجا خدمات ما نمیرسه، ولی شاید به مو استپ استانداردش نرسه.
برای وضعیت فعلی امیال که اطفال که در شفاخانه هستند، بر علاوه سینه و بغل، اونا را مرض سرخکان هم تهدید میکنه. وزارت صحت عامه و مخصوصا شما که در رأس امور ولایات قرار دارین، چی اقداماتی را پیش بین هستین و روی دست گرفتین؟
چیزی که کمبود باشه رو ما از مرکز سپلای میکنیم. واکسینی که برای ریشو زکام هست او هم قریب میرسه. اونا اگر به مرکز سی رسیده باشن که شما از شفاخانه ولایتی حرف میزنین، بستر هستن و تحت تداوی و مدارا هستن.
دوستای عزیز، برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا در اینجا به پایان میرسه. تا چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود روی همی امواج دنبال میکنه. روز خوشی بر همه شما آرزو میکنه.